دیگر بدباسه حتی تو گل و باسه.
با اعلام ساعت 21 همچنان در خدمت شما هستیم از تهران و رادیو اقتصاد و قرار هست که آخرین برنامه بخش دوم برنامه رادیو اقتصاد رو تقدیم حضورتون بکنیم. خیلی ممنونیم که کنار ما بودید و این برنامه هم تقدیم به شما با عنوان برنامه هفتم.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت، در برنامه هفتم. برنامه هفتم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم از شبکه رادیوی اقتصاد با برنامه هفتم. ما در برنامه هفتم که از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم شما عزیزان میشه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به واکاوی قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت کشورمون پردازیم. برنامه‌ای که از سال 1403 شروع شده و تا سال 1407 در دستور کار دولت و نهادهای مرتبط قرار میگیره، برای اینکه کشورمون به مسیر پیشرفت مورد توجه در این برنامه قرار بگیره و به اون دست پیدا کنه. امروز در برنامه هفتم به حوزه دانش بنیان‌ها می‌پردازیم و آنچه که در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت کشورمون مرتبط با این حوزه خواهد. شما هم با برنامه هفتم در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525 تلفن شبکه رادیو اقتصاد. نظر و دیدگاه خودتون رو در رابطه با برنامه هفتم حتما به ما بگید و اگر حوزه خاصی مورد توجه شماست و دوست دارید که در برنامه هفتم ببینید چه تکالیفی برای اون حوزه در بخش اقتصاد کشورمون در نظر گرفته شده، حتما با ما در میون بگذارید. همونطور که پیشتر عرض کردم خدمتون، در برنامه امروز به حوزه دانش بنیان ها میپردازیم و آنچه که در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت برای این بخش مورد توجه قرار گرفته و تکلیف شده. دعوت میکنم جهت آگاهی بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم بخشی رو با هم بشنویم.
احکام ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی برنامه هفتم پیشرفت که فصل 20 از برنامه را به خود اختصاص داده، قرار است به مدت 5 سال به عنوان یکی از اسناد بالادستی و به عنوان مبنای حرکت بازیگران عرصه علم، فناوری و نوآوری کشور باشد. این فصل در 4 بخش تحقیقات و پژوهش، آموزش، مرجعیت علمی و منابع مالی با 7 ماده، 10 بند و 5 تبصره تنظیم شده است. جا دارد با نگاهی موشکافانه به فرایند تدوین برنامه، محتوای برنامه و فرایند اجرایی سازی آن به بیان ملاحظات و ارائه پیشنهاداتی پرداخته شود. به طور کلی تقویت تعاملات و همکاری‌های علمی و بین المللی، جذب دانشجویان خارجی، جذب، حفظ و نگهداشت نخبگان، مهارت آموزی دانشجویان، پژوهش‌های نیازمحور و مسئله محور، جهت‌دهی منابع مالی به سمت اولویت‌های کشور، آموزش دانشجویان در حوزه‌های علمی نوظهور، افزایش سهم تولیدات فناورانه در تولید ناخالص داخلی، کنترل صادرات مواد خام و واردات ماشین‌آلات به نفع توسعه فناوری و داخلی سازی اقلام راهبردی مورد نیاز، از طریق ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان از مهمترین محورهای این فصل هستند که پرداختن به آنها می‌تواند جزو نقاط قوت برنامه محسوب شود، زیرا فضا و بستر مناسبی برای برنامه‌ها و اقدامات کارشناسی شده و تأثیرگذار در این عرصه‌ها را فراهم آورده است. اما برنامه برخی نقاط ضعف را دارد که تعدادی از آنها به مرحله تدوین و تعدادی به محتوای برنامه بستگی دارد. در خصوص فروش محصولات دانش‌بنیان می‌توان گفت از هدف گذاری 130 همت به عدد 279 همت رسیده که رشد بیش از 115% را نشان می‌دهد. این آمار بیانگر آن است که توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند در تمامی حوزه‌ها از اشتغال گرفته تا تولید محصولات فناورانه اثرگذار باشد.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر علی اکبر پرج، دبیر کارگروه تولید بار اول و نماینده ویژه معاون علمی در بومی سازی اقلام فناورانه و راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر پرج سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم از دست اندرکاران این برنامه. امیدوارم که گفتگوی امروز برای همه مخاطبین و شنوندگان برنامه مفید باشه و انشاءالله بتونیم به یک خروجی خیلی خوب و قابل قبول برسیم.
انشاءالله، ممنون از همراهیتون. آی دکتر پرج، برنامه هفتم پیشرفت برنامه ایست که در دستور کار نظام ما در حاکمیت ما وجود داره برای اینکه در مسیر پیشرفت قرار بگیریم. یکی از بخشایی که همیشه مورد توجه قرار میگرفت بخش علمی فناوری و پژوهشی بود. نگاه برنامه هفتم به این حوزه به چه صورتی بوده؟ آیا باید بگیم که این نگاه یک نگاه ساختارمند در راستای ارتقای برنامه علمی پژوهشی در کشور ما دیده شده یا خیر؟ و اگر تفاوتی با برنامه‌های قبلی هست از زبان شما بشنویم.
اگه بخوایم به این سوال جواب بدیم، اول باید یه نگاهی بکنیم به خود برنامه‌های پیشرفتی که تا حالا طراحی شد و اجرا شد و تحقق اهدافی که تو هر کدوم از اینها اتفاق افتاد و به تناسب اون باید انتظار داشته باشیم ببینیم که برنامه‌هایی که متوجه بحث اقتصاد دانش بنیان و توسعه علم و فناوری تو کشور تو هر کدوم از برنامه‌ها دیده شده چقدر محقق شده. خب ما برنامه‌هامون طی این سال‌هایی که برنامه‌ریزی شد، حالا 6 برنامه کامل شد و الان برنامه هفتم رو در دست اجرا داریم، خب اغلب گزارش ها میگه که ما خیلی موفق نبودیم تو خیلی از این اهداف. خب دلایل مختلفی ممکنه داشته باشه، دلایل بودجه‌ای ممکنه یکی از بحثاش باشه، وضعیتی که کشور توش قرار میگیره، مثلا بحث تحریمی که اتفاق میفته مطمئنن بی تأثیر نیست که خودش مستقیم و غیر مستقیم رو مسائل اقتصادی دست میذاره و اثر گذاره، و خواه ناخواه بحث علم و فناوری و پژوهش و بحث های تحقق آرمان اقتصاد دانش بنیان هم خود به خود تحت تأثیر این شرایط قرار میگیره. وقتی بودجه منقبض میشه، بحث های پژوهشی هم منقبض میشن و عملا شرکت ها و حوزه هایی که مرتبط با این مسئله هستن و درگیرن، اونا هم تحت تأثیر قرار میگیرن و عملا ما شاهد هستیم که علارغم برنامه‌های گذشته و اهداف خوبی که تو حوزه دانش بنیان حداقل تو برنامه ششم هم دیده شده، خیلی از اونها محقق نشده. ما باید مثلا تو سطح استانها شاهد رشد خوبی تو اقتصاد دانش بنیان و رشد شرکت ها می بودیم که هنوز خوب محقق نشده. برنامه هفتم خوب بهش توجه کرده، شاخص های خیلی خوبی رو تو برنامه هفتم گنجوندن و حالا تو ادامه من میتونیم به تک تک این شاخص های اشاره بکنیم و توضیح مختصری در مورد هر کدوم از اونها داشت.
معتقدی که یه تغییر نگرش شما در برنامه هفتم پیشرفت نسبت به حوزه علمی، پژوهشی و فناوری با برنامه های قبلی داریم، اما اینکه چقدر قابلیت اجرا داره موضوعی است که همیشه در برنامه ها مورد توجه قرار میگیره. به صورت کلی اگر بخوام از زبان شما بشنویم به عنوان یک کارشناس، آیا آنچه در برنامه هفتم مربوط به این حوزه هست قابلیت اجرا داره یا باز هم مانند بسیاری از برنامه ها یک نگاه ایدئال گرایانه رو ما شاید هستیم؟
ببینین، ما تصمیماتمون تو کشور درگیر بحثای آرمان گرایانه هست و البته ما خودمونم حتی تو برنامه‌های داخلی و سالیانه هم که تو مجموعه خودمون داریم این موضوع رو داریم، چون اگه ما بخوایم خیلی محافظه‌کارانه به اهداف و کمیت‌ها نگاه کنیم مطمئنا خیلی از اون اهداف همون موقع محقق نمیشه. حالا بعضن ما اهداف رو یه خورده بالا دست میگیریم که اگه بر فرض تا 70%، 60%، 80% محقق شد بگیم به هدفمون رسیدیم.
بله.
حالا با توجه به سوابق قبلی ما، من فکر میکنم اهداف تا حدی واقع گرایانه هست، اما خب توی سری حوزه من فکر میکنم واقعا تحققش دچار واقعا چالش اساسی هست. مثلا ما یکی از اهدافی که دو برنامه هفتم دیدیم تحقق 30,000 شرکت دانش بنیان، واقعا یک هدف بسیار بزرگ و سنگینیه که تحققش واقعا بار مالی و برنامه‌های کلانی رو میطلبه. حالا ان‌شاءالله با تلاشمون میکنیم که بتونیم این هدف رو تا اونجا که امکان داره و از عهده معاونت علمی برمیاد محققش بکنیم.
انشاءالله. ممنونم از شما جناب آقای دکتر پرج، همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. همینک همراه هستیم با جناب آقای دکتر حسین حسینی نژاد، مدیر کل دفتر حمایت و توسعه شرکت‌های دانش بنیان، و با گفتار ایشون به معرفی ظرفیت‌های برنامه هفتم در جهت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان می‌پردازیم.
قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خیلی خوبی رو جهت نقش آفرینی شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد کشور فراهم کرده. ما در دفتر حمایت و توسعه با هدف عملیاتی سازی این ظرفیت‌های قانونی حمایت‌های جدیدی رو از شرکت‌های دانش بنیان تعریف کردیم. به استناد جزء 2 بندده ماده 48 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت، امکانی فراهم شده که ماشین آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین آلات فرسوده مشروط به عدم سقط داخل امکان واردادش فراهم شده باشه، و به شرط اینکه جواز نوسازی هم نوسازی و بازسازی هم از وزارت صمت داشته باشن، این واردات این ماشین آلات مشمول معافیت حقوق گمرکی هست. اندازه معافیت هم به اندازه صرفه‌جویی حامل‌های انرژی هست که اون ماشین آلات مصرف می‌کنن. حواسمون هست که توی این قسمت با هدف در واقع حل مشکل ناترازی انرژی، اونم با تأکید بر رویکرد کاهش مصرف و مدیریت مصرف. بنابراین مسئلهش میشه این که ماشین آلات خط تولید، ماشین آلات در واقع فرسوده میتونن جایگزین بشن با ماشین آلات با فناوری روز دنیا، و به اندازه‌ای که صرفه‌جویی انرژی انجام میدن مشمول معافیت گمرکی قرار میگیرن و این قسمت در دفتر حمایت و توسعه شرکت های دانشگاهان داره انجام میشه و هم در واقع شامل ماشینالاتی هست که در قسمت دانش بنیان تولید دانش بنیان داره استفاده میشه یا حتی شرکت هایی که برای تولید محصولات غیر دانش بنیان هم لازم هست که این جایگزینی رو انجام بدن و هدف صرفه‌جویی انرژی این امکان فراهم شده.
آقای دکتر پرج، در بخش قبلی به کلیات مربوط به حوزه علمی فناوری در برنامه هفتم پیشرفت اشاره کردید. این سوالی که مطرح میشه اینه که ما برنامه‌های دیگری هم داریم که به این حوزه اختصاص پیدا میکنه، به حوزه اقتصاد دانش بنیان و شرکت‌های دانش بنیانی که هست، طرح‌های حمایتی و طرح‌هایی که قرار هست در راستای ارتقاء حوزه دانش علم در کشور ما گام برداره. چقدر همسو هستند برنامه‌های پایین دستی نسبت به برنامه هفتم پیشرفت با این برنامه؟
مطمئناً تو تدوین قانون از بدنه کارشناسی معاونت علمی و دستاندرکاران دیگه که تو این حوزه هستن، حالا از مجلس، از حالا وزارتخونهای دیگه استفاده میشه و این قوانینی که بالاخره کمک کنندن و همافزا هستن ظرفیتاشون دیده شده. تو خود همین قانون هم اگه نگاه کنی، قانون برنامه هفتم، اشاره شده مستقیما به قانون جهش تولید دانش بنیان که سال 401 تصویب شد. خب این نشون میده که قانون بی توجه به سوابق قبلی قانون نیست که آقا مثلا تو قانون جهش چه اتفاقی افتاده، من فارغ از اون بخوام یه اتفاقی رقم بزنم. نه، قانون هفتم ظرفیت های دیگه ای رو از بحث دانش بنیان داره باز میکنه و مسیر رو برای تحقق اقتصاد دانش بنیان فراهم میکنه.
یعنی همسویی شکل گرفته، چون در برخی از موارد حتی دیده میشه که تناقضاتی وجود داره با قوانین دیگری که مرتبط هست یا طرح‌های دیگری که مرتبط هست با یک حوزه خاص با آنچه که در برنامه‌های پیشرفت ما دیده شده، ولی شما مطمئنید که در حوزه دانش بنیان‌ها این تفاوت وجود نداره؟
ببینین، حجم قوانینی که حداقل ما تو حوزه دانش بنیان داریم، ما ببینین یه قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان داریم که اولین بار سال 1389 به تصویب مجلس رسید. دومین قانون حمایتی که در بحث اقتصاد دانش بنیان و بحث‌های دانش بنیانی ما داریم، قانون جهش تولید دانش بنیانه. ما حجمه، حالا ممکنه گوشه کنار هم یه سری مصوبات و بخشنامه‌هایی باشه که حالا اونو خیلی جزئی حساب میشن، اما اگه ما بخوایم این دوتا قانون رو در کنار قانون برنامه ششم یا هفتم قرار بدیم، ببینیم که مسیر به سمت هموار شدن پیش میره و اینا هم افزا هستن تا اینکه بحث تناقضی رو ما بخوایم در دل این قوانین شاهد باشیم.
بله، در برنامه هفتم پیشرفت چه جایگاهی رو برای اقتصاد دانش بنیان دیدند به صورت کلان؟
خب ببینین، اینکه ما بتونیم تو بحث صادرات محصولات با فناوری بالا رتبه دوی منطقه باشیم، خب این یک هدف خیلی بزرگه. یعنی ما باید اول سهم صادرات ما ارتقا پیدا کنه، به موازات اون یه جایگاه خیلی خوبی رو باید تو صادرات محصولات دانش بنیان هم پیدا بکنیم. خب زیرساخت‌های خوبی میخواد، تعاملات بین المللی میخواد، ارتباطات با کشورها میخواد. این طرف هم ما افزایش کیفیت محصولات داخلی و کمک کردن به اونها رو میخوایم، درسته؟ خب این یک هدف خیلی بزرگ و خیلی هم بقولی عملیاتی هست، نمیتونیم بگیم خیلی بلند پروازانه هست، میشه به نظرم امکان تحقق چنین هدفی وجود داره. یا مثلا بحث رشد فروش محصولات دانش بنیان هست، یکی دیگه از اهدافی که تو برنامه هفتم دیده شده که این باید سالیانه دو برابر بشه. ما به طور سالیانه چند سال اخیر شاهد این رشد بودیم که هر سال سبد محصولات دانش بنیان بازارش 100% رشد داشته. خب این هدفی هم که اینجا قرار داده شده بر اساس همین رویکرد و همین سابقه بوده. حالا مثلا سرمایه صندوق نوآوری شکوفایی که گفتم باید 15 برابر بشه، که خب این برمیگرده به بحث‌های همون مالی که گفتم و شرایطی که کشور پیدا میکنه. خب این هدف شدنی هست. همین الان هم تونستن سرمایه ثبتی صندوق رو از 10 همت به 50 همت برسونن که قرار تو طی 3 سال این عدد محقق بشه و نسبت شرکت‌های خلاق به نسبت‌های به کل شرکت دانش بنیان هم قرار شد که به 10% برسه، که با توجه به باز تعریفی که تو چارچوب شرکت‌های خلاق و شرکت دانش بنیان داریم، باز هم این هدف به نظر من شدنی و عملیاتی.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب دکتر پرج. همچنان شنونده شبکه رادیو اقتصاد برنامه هفتم هستید. در برنامه امروز به حوزه دانش بنیان ها و برنامه هفتم پیشرفت می‌پردازیم.
در برنامه هفتم، خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص‌ها میگذاره، با توجه به اون اثری که روی شاخص‌ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
همراه هستیم با جناب آقای دکتر علی اکبر پرج، دبیر کارگروه تولید بار اول و نماینده ویژه معاون علمی در بومیسازی اقلام فناورانه و راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر پرج، ما در بخش قبل به کلیات موضوع پرداختیم. حتما در برنامه هفتم پیشرفت هم شاخص‌های کمی در نظر گرفته شده، سنجه‌های کمی و هم یک نگاه کیفی به حوزه دانش بنیان‌ها داریم. اول اینکه آیا واقعا میتونیم بگیم برنامه هفتم پیشرفت به توسعه اقتصاد دانش بنیان منتج میشه؟ یعنی با توجه به شاخص‌های کمی و کیفی.
تحقق اقتصاد دانش بنیان یه سری لوازم داره و یک مسیر تدریجیه، دفعی نیست که ما انتظار داشته باشیم ظرف اجرای یک برنامه 5 ساله به اون هدف برسیم. تازه اون اگه برای یه شرکتی باشه که با چالش‌های جهانی روبرو نباشه. برای ما که تو این شرایط خاص هستیم با مشکلات اقتصادی مختلف دست و پنجه نرم می‌کنیم، تحقق اون آرمان خب به زمان بیشتری نیاز داره و و البته ما تمام تلاشمون هست که هر چه سریعتر بتونیم به اون آرمانه برسیم. وقتی ما بتونیم تو جای جای اقتصاد کشور که تو بحثای انرژی کشور، تو بحث کشاورزی، تو بحث صنعت، تو نظام حکمرانی و تصمیم گیری و جای جای نظام حکمرانی بتونیم اثر دانش بنیان، فناوری و شرکت ها رو ببینیم، شرکت های فناوری محور رو، اون وقت ما میتونیم بگیم که اقتصاد ما به سمت دانش بنیان شدن میره. حالا ممکن از نظر کمی بگن که سهم ارزش افزوده شرکت های دانش بنیان نسبت به تولید ناخالص ملی باید یه عددی باشه. اون میشه مثلا اثری که ما میتونیم انتظار داشته باشیم. به اقتصاد دانش بنیان مثلا رسیدیم. من فقط یک مثال میزنم.
من این رو بپرسم داخل پرانتز، یعنی معتقدید که در برنامه هفتم پیشرو این نگاه وجود نداره که ما در مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان قرار بگیریم؟
نه نه، داریم. تحقق اقتصاد دانش بنیان.
ولی در ادامه گفتید که اون زیر ساخت ها یا ابزار لازم برای توسعه اقتصاد دانش بنیان به درستی شکل نگرفته. اما... من اینگونه برداشت
آره
کردم.
ما اگه این برنامه رو نداشته باشیم و حمایت ها رو نداشته باشیم، مطمئنا تحقق اقتصاد دانش بنیان طولانی تر و عقب تر خواهد رفت. این برنامه یک گام اساسی برای تحقق اونه. ما بحث مرجعیت علمی رو اینجا مطرح کردیم که باید مثلا تو دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم، تو منطقه حرف برای گفتن داشته باشیم. بحث سر اینه که آیا ما میتونیم انتظار داشته باشیم تا پایان برنامه هفتم اقتصاد کشور اقتصاد دانش بنیان شده؟ نه. آیا یه گام بهش نزدیکتر شدیم؟ آره. یعنی باید تفکیک کنیم.
بله.
این برنامه یکی از اون گام‌های اساسیه برای تحقق اون اقتصاد دانش بنیان. اصلا یکی از سوال‌ها اینه وقتی ما میگیم اقتصاد دانش بنیان چه تصویری تو ذهنمون شکل میگیره؟ مصادیقش تو کشور باید چی باشه؟ اینو باید به یک همزمانی برسیم. یعنی هنوزم ما شاید تو این بحث ها خیلی جدی وارد نشدیم که وقتی ما میگیم اقتصاد دانش بنیان یعنی چی؟ وقتی من سیاست گذار میگم اقتصاد دانش بنیان چی تو ذهنم تداعی میشه؟
بند.
وقتی اون نماینده مجلس میگه چه چیزی تو ذهنش تبادل میشه؟ وقتی مردم تو کوچه و خیابون بحث اقتصاد دانش بنیان رو میشنون چی به ذهنشون میاد و چه انتظاری دارن؟ و این نیاز به هم برنامه ریزی بلند مدت داره که ببینیم این شاخص ها چی هن و هم از اون طرف فرهنگ عمومی رو درگیر کنیم که آقا وقتی ما میگیم اقتصاد دانش بنیان چنین آرمان شهری رو داریم تصویر میکنیم و قراره چنین اتفاقی در کشور بیفته و اون اگه اتفاق نیفته، اگه میبینیم همزبون نیستیم تو اون بحث اقتصاد دانش بنیان، نشون میده هنوز ما فاصله داریم با اون بحث اصلی.
اما برنامه هفتم پیشرفت ما رو در مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان قرار میده با تجربه صحبت حضرت عالی و اینکه چقدر افزایش بهره‌وری فناوری در برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته. آیا به لحاظ عمل کردی میتونیم امیدوار باشیم به افزایش بهره‌وری فناوری؟ در برنامه‌های پیشین هم ما دیدیم که مورد توجه قرار می‌گرفت، اما واقعاً آنچه که دیده می‌شد در برنامه با آنچه که اتفاق می‌افتاد در مسیر اجرا خیلی متفاوت بود. دکتر پرج، در برنامه هفتم پیشرفت این نگاه در راستای افزایش بهره‌وری فناوری به چه صورتی است؟
ببینین تو برنامه فکر کنم ماده 2 برنامه هفتم هست اشاره کرده به بحث بهره‌وری، حالا تو صنعت نفت، گاز، آب، کشاورزی و حوزه‌های مختلف دونه به دونه اشاره کرده و تو یکی از این شاخص‌ها بحث شاخص نوآوری و جایگاه ایران تو سطح بین‌المللیه که الان فکر کنم رتبه 67 رو داره. انتظار این میره که ما بتونیم تو بایان برنامه هفتم این شاخص رو ارتقا بدیم و به یک جایگاه مطلوبی تو برنامه برسیم و مطمئنن تو برنامه‌های بهره‌وری دیگه‌ای که مطرح می‌کنیم، وقتی ما میگیم قراره بیایم مصرف انرژی رو تو کشور مدیریت کنیم، بهینه کنیم، وزارت خونه نیرو، وزارت نفت یا هر وزارت خونه دیگه قراره یه اتفاق خوبی تو فرایندهای خودش رقم بزنه، مطمئنن تو تک تک این برنامه ها ما شاهد ظهور و بروز فناوری هایی هستیم که میتونه اینها رو محقق کنه. ولی مستقیم یا غیر مستقیم معاونت علمی تو تحقق این اهداف نقش خواهد داشت و در تعامل با اون دستگاه ها باید یه سری برنامه ها رو اجرا بکنه.
بسیار دیگه، بحث دیگه هم که خیلی